الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 12 از مسائل احکام اجاره فصل سوم شرایع این است: اذا دفع سلعتن الى غیرهی لیستعمل فیها لیعمل فیها عمل فإن كان من عادته أن يستأجر لذلك العمل كالقصال والقصار فله أجر أجرة مثله وإن لم تكن له عادة وكان العمل مما له أجرة فله المطالبة لأنه أبصر بنيته وإن لم يكن مما له أجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدعيها. این مسئله 12 چند فرع را به همراه دارد. اول اینکه اگر کسی یک کالایی را به کسی داد که اون گیرنده کاری را در این کالا انجام بدهد، اگر اون گیرنده صاحب حرفه و صنعت است، کارش این است که یک کاری را در این گونه از کالاها انجام میدهد، کارش این است مثل قصال، قصار، اینهایی که لباس شویی و اتو کشی دارن، کسی لباسی را به اینها بدهد ولو اجاره معاتاتی یا عقدی نباشد، اینجا اجرت المصر را باید بیاندازد. کسی اتومبیلش خراب شد، میبرد به تعمیرگاه، نه اجاره عقدی است نه اجاره معاتاتی. کسی لباسی را به خیاط میدهد که برایش بدوزد، نه ایجاب و قبول انشا میکنند نه اجاره معاتاتی است، چون هیچ کدام از اینها نیست. لباس میبرد، خیاط نیست، به شاگردش میگوید که به استادت بگو که این را بدوزد، همین بدوزد، هیچ چیزی مشخص نمیکند. چون این گونه از در این گونه از موارد اون شخص حرفش اجرتگیری است و اینها هم اجرتی را تعیین نکرده اند، گرچه اجرت المسما در کار نیست ولی اجرت المصر را باید تادیه کند. فرع دوم آن است که کسی همین مشابه این کار را به کسی ارجاع میدهد که او حرفش نیست، به او میگوید این کار را برای ما انجام بده، اتومبیلش آسیب دید، به یک کسی که آشنا به فن تعمیر هست ولی کارش این نیست، به او میگوید برای من درست کن. در اینجا ملزم نیست به تعدیه اجرت المسما، اجرت المسما که نیست، برای اینکه عقد اجاره نیست، و ملزم هم نیست به اجرت المثل، برای اینکه عقد اجاره نیست، کار اجاره نیست، چون او حرفش این نیست. شاید دوستانه بود، شاید به قصد تبرع و خواهش بود، از این طرف خواهش، از اون طرف تبرع. تنها محور این امر به دست اون کسی است که کار کرده است، چون لا یعلم الا من قبله، و او هم ابصر به نیت خود است. اگر به قصد تبرع و رایگان انجام داد، همون طوری که اجرت المسما ندارد، اجرت المثل هم ندارد. و اگر به قصد رایگان انجام نداد، چون عمل مسلم مثل مال مسلم محترم است، او حق مطالبه اجرت المثل دارد. این هم دو فرق، تا مطالبه نکرد حقی بر عهده صاحب کار ندارد. فرع سوم آن است که کاری را به کسی ارجاع کرد که این کار مالیت ندارد اندل عرف، گرچه ممکن است به دقت العقلی دارای مالیت باشد. مثل اینکه کسی رفته اون بر خیابان که ساگی یا جامدانی از کسی بگیرد، فاصله رفتن و آمدن 1 دقیقه هست یا کمتر از 1 دقیقه. به همسایی که در کنار مغازه او مغازه دارد میگوید مغازه من را مواظب باش که اگر مشتری آمد بگو بیستد من آمدم، من هستم. همین 1 دقیقه این شرعن و عقلن قابل استیجار هست. کسی بگوید که در قبال این مراقبت 1 دقیقه اجرت طلب میکنم، ولی عرفن لا یبذلو به ازاء المال. این هم فرع سوم. اگر در این فرع اون کسی که مراقب این مغازه بود در ظرف 1 دقیقه یا کمتر از 1 دقیقه اجرت طلب کرد، چون این مال عادتاً لا یبذلو به ازائهی، این کار لا یبذلو به ازائه الاجر عادتاً، لا یلتفت الی مدعیها. این خلاصه سفر در این مسئله 12. این مسئله 12 این است که اذا دفع سلعتن، سلعه یعنی متاع، الى غیرهی که لیعمل فیها عملا، تا اون غیر در این سلعه و این کالا کاری انجام بده، فی این کان من عادتهی، اگر عادت اون غیر این بود که ان یستعجر لذالک العمل، حرفش این است، مثل کسی که خیاط است یا اتو کشی و لباس شویی دارد و مانند آن. بله، فین کان ممن، یعنی این شخصی که سلعه را به او دادن از صاحبان حرف هست، از کسانی است که حرفش این است. فین کان اون غیر ممن عادتهو ان یستعجر لذالک العمل، مثل این که لباس را به رخشوی داد یا به قصار داد، کسی که خوش می کند لباس را در آفتاب، قصال غیر از قصار است، فلهو اجرت و مثله، چون اجرت المسما نیست، برای اینکه عقد اجاره نیست، نه اجرت عقد اجاره عقدی است نه اجاره معاتاتی، میشه اجرت المسمست. و این لم تکن له عادتون، اگر این شخص از گروهی نبود که حرفش این است، و کان العملون مما له اجرتون، عمل هم اندل عرف اجرت و مزدی داشت، صرف این که این عمل را از او طلب کرد بدهکار نیست چیزی را، اجرت المسما را بدهکار نیست، برای اینکه عقد اجاره در کار نیست، نه اجاره عقدی نه اجاره معتادی، اجرت المصر را بدهکار نیست، برای اینکه قرینه در کار نیست که عقد اجاره باشد، چون این شخص حرفش این نیست، و چون این عمل دارای مالیت است، عمل صاحب این عمل، کار این صاحب کار محترم است، صرف احترام کار ذمه را مشغول نمی کند. اگر صاحب کار به قصد تبرع انجام داد، هیچ تعهدی طرف ندارد، اگر به قصد عوض انجام داد متعهد است، چون این قصد لا یعلم الا من قبل ذلک الغیر، اگر او مطالبه کرد در اینجا صاحب کار یعنی شخصی که این کالا را داد اجرت المثل باید بپردازد. اینم دوبار. و این لم تکن و لم یکن مما له اجرتون بالعاده، اگر این کار عادتا لا یبذل به ازاء المال، مثل همون مراقبت یک دقیقه یا کمتر از یک دقیقه که مثال زده شد، یه وقت نگهبانی طویل المده است چون یبذل به ازاء المال، یه وقت مراقبت یک دقیقه یا کمتر از یک دقیقه است که گرچه شرعا میتوان برای یک دقیقه اجر قائل شد ولی عرفا لا یبذل به ازاء المال، در این فر دیگر قابل تفصیل نیست که اون شخص یا عادتش این است یا غیر عادتش این نیست، چون اصلا این کار نیستان به صاحب حرفه ارجاع بکنن، لذا اینجا دیگه تفصیل ندادن. اینجا فرمودن به این که اگر کسی مدعی اجرت بود این لا یلتفت الی مدعی ها، چرا؟ چون یکی از شرایط عامه صحت عقد اجاره این است که در مقابل مال اجاره یک منفعت عقلایی به مستأجر تحویل داده بشود، این منفعت عقلایی نیست پیش عرف، لذا در بخش اول فرق گذاشت بین این که اون شخص حرفش این باشد یا حرفش این نباشد، و در بخش دوم بالقول المطلق فرمود به این دعوا التفات نمی شود، چون این کاری نیست تا کسی حرفش را این کار قرار بدهد، هیچ کس حرفش این نیست که یک دقیقه یا کمتر از یک دقیقه مراقب مغازه کسی باشد. این خلاصه فرمود. ظاهر این فرمایش آن است که بحث را بردن درباره این که عمل یا عادت بر اوست که اجرت میگیرن یا عادت بر اونیست، والذی ینبغی ان یقال این است که ما کار با عادت نداریم. این اجرای عادت در مقام شخص که این شخص عادتش این است که حرفه‌ای دارد یا نه، عمل عادت بر این است که در مقابل او جزایی هست یا نه، اینها به درد محکمه میخورد در مقام دعوا و اثبات، چون عمل عادتا یبذل به ازاء المال یا لا یبذل، محکمه حکم میکند به ثبوت اجرت یا سلب اجرت، این به درد محکمه میخورد. اما طرح اصلی بحث فقه باید بسیاری از این قیود را رها کرد و یه قید جدیدی را به همراه او ذکر کرد. اون قیودی که باید رها کرد این است که دفع اسهل لازم نیست که کسی کالایی را به کسی بدهد، دفع لازم نیست، همین که صاحب این کالا عملی را از کسی طلب کرد فعلا او قولن، حالا خواه این کالا را به او بدهد بگوید که در این کالا کاری را انجام بده، یا کالا را به او ندهد به او امر کند که این کار را انجام بده، یا امر نکند اذن بدهد بگوید که شما می توانی این کار را بکنی، یا سخن از اذن نباشد، سخن از پیشنهاد باشد، خواهش باشد، به احد انها صاحب این متا عمل یک مسلمانی که اون عمل محترم است استیفا بکند، اما به دفع سلعه یا به امر یا به خواهش یا به اذن به امثال ذلک، یا نه اصلاً خود را در معرض قرار می دهد به تعبیر مرحوم صاحب جواهر، این آیونی که سرشون رو اصلاح میکنن میرن در مغازه آرایشگاه و سلمانی، اونجا دفع سلعه نیست، امرم نیست، تقاضای قولی هم نیست، پیشنهادم نیست، اذنم نیست، صرف حضور است، بعد نوبتش کشو سرش اصلاح میکنن، این هیچ کدام از این انهایش نیست. سوار شدن تو اتومبیلم به شرح ایزن خیلی از اماکن این چنین است، رفتن در رستورانم همینطور است، یه وقت از عقدی است یه وقت از خواهشی است، یه وقت از میگوید قضا بیار، فقط میرود رو صندلی مینشیند، همین، هیچ حرفی نمیزند، بعد برای قضا میارن او میخورد. لازم نیست که کالایی رو دفع بکند یا امر بکند یا خواهش بکند یا پیشنهاد بدهد یا اذن بدهد، این چه کار میشه؟ معرضیت کافی است. حالا در اختیار لازم نیست، همین که امر بکند پیشنهاد بدهد کافی است، خود او باید برد بگیرد. لازم نیست که دفع بکند، اونچه که محور فقهی است استیفاء عمل کسی است که کار او محترم است، یک، این عمل مالیت دارد، دو، این محور اصلی است. این از یک سو. از سوی دیگر اگر این استیفا به قصد تملیک و تملک باشد، یعنی قصد دارد که عمل کسی را تملک کند در مقابل چیزی که میدهد، که این جوه اجاره است، اگر این چنین باشد این روح اجاره است، چون اجاره تملیش منفعت است به عوض، موجر و مستأجر اون چه در محور قلبشون است این است که میکوشن عمل کسی را ملک خود قرار بدن در مقابل عوض، یا مال اجاره کسی را ملک خود قرار بدن در مقابل تسلیت منفعت. اگر منظور این است این روح اجاره است، چون تملیک است و تملک، تملیک منفعت در مقابل اجرت، وقتی روح اجاره حاصل شد این یا با اجاره عقدی است یا با اجاره معتادی. اگر جامع شرایط بود، یعنی منفعت حلال بود، قصد انشاء بود، قراری نبود، معلوم بود، همه این شرایط یاد شده حاصل بود و اینها هم قصد انشاء کردن، حالا اگر اجاره عقدی نبود میشه اجاره معاتاتی، منتها اجاره معاتاتی که شد باید که اجرت المسما را مشخص کند، به قرینه حال یا مقال اجرت المسما باید مشخص باشد. یه وقت از اونجا نوشته است، طرفین میبینند و میخوانند، این کافی است، لازم نیست که در متن اجاره بگویند که این اجرت المسما مشخص است. یه وقت تو بلیط نوشته است این اجرت المسما اجاره است، معاتاتی صحیح، اجرت المسما مستقل میشه. یه وقت است که نه جایی نوشته است، نه قرینه حالی و مقالی گویاست که در قبال این کار مخصوص چیست. این اجاره معاتاتی باطل است. وقتی اجاره معاتاتی باطل شد، همونطوری که اجاره عقدی حاصل نیست، اجاره معاتاتی هم حاصل نیست، اونگاه اجرت المثل باید بپردازد. این در صورتی است که طرفین قصدشون تملیک و تملک باشد. با صرف قصد که مسائل معالی تنظیم معاملی تنظیم نمی شود. در مسائل عبادی هر کس در برابر قصد خود معجور است، و در مسائل معاملاتی باید مبرز داشته باشد، انشا بشود، انشا هم مبرز طلب می کند. اگر اون قصد به انشاء آمد، یا انشاء قولی یا انشاء فعلی، این عقد به پیوند بسته می شود، حالا یا معاتاتیست یا عقدیست. ولی صرف انگیزه و قصد این در عبادات نافع است، اما در معاملات که سودمند نیست. خب پس اگر قصدشون تسبیم و تسبب در تملیک و تملک باشد حکمش نیست، و اگر قصد این چنین نباشد که تملیک و تملک کنند، قصد استیفای منفعت است در مقابل اجرت، استیفای کار است در مقابل اجر، مثل قالب اون چه که بین متشرعینم رایج است، لباسش این برد در خیاطی و چون سال قبل اندازه او و مقدار مشخص در دفتر بود، به شاگرد مغازه میگفت که اندازه هم رو استادت میدارد. همین این اصلا وافاقد بسیار از ارکان اجاره است، نه اجاره عقدی است، نه اجاره معتادی است. از این کارها در بنای عقلا زیاد است. جنسی را میخرد و صاحب مغازه نیست، به شاگردش میگوید به استادش بگو بنویس، اما چقدر است نمیداند اصلا. این گونه از امور فراوان است. در آخر تو کارهای صنعتی هست، خدماتی هست، در این تعمیرگاه ها بعد از انجام مرمت از اون تعمیر مسئول تعمیرگاه سوال میکنه چقدر باید بده. تازه اول مذاکره شون یا منازعه شون شروع میشه. اینا که اجاره نیست، نه اجاره عقدیست نه اجاره معتادی. در این گونه از موارد منظور تملیک و تملک نیست، کار طلبی است. میخواد کار انجام بگیرد، در مقابل چیزی هم بدهد. این رأساً از باب اجاره بیرون است. مطلب دیگر اون است که بحث را باید برد درباره عمل، که این عمل یا مالیت دارد یا مالیت ندارد. نه اینکه عادت بر او جاری شد که مالیت مال میگیرن یا نه. اون جر یا عادت یا اماره است که در محکمه قضا سودمند است به عنوان اماره، که گاهی بر اصل مقدم است. مثلا ما شک کردیم که آیا این شخص قصد تبرع دارد یا نه، اصل این است که قصد تبرع ندارد، اصل عدم تبرع است مثلا. ولی چون عادت بر این است که در این گونه از امور اجرت گرفته نمی شود، این عادت ظاهر حال است و این ظاهر چون سیره متشرع بران است جز امارات است و این اماره بر اون اصل مقدم است. این در محکمه اثر رو دارد، همونطور که ظاهر لفظی بر اصل عملی مقدم است، ظاهر فعلی و سیرم به شرح زد. پس اون چی که در متن شرایع آمده به سود محکمه هست، اما نه اصل تبیین حکم فقهی این شی فی نفسه. فی نفسه الان ما میخوام ببینیم که واقعا این شخص بدهکار است یا بدهکار نیست، اما محکمه چه رأی میدهد، از جریان عادی چه استفاده میکند، از ظاهر حال چه برداشتی دارد، اون مطلبی است در مقام اثبات. پس بحث رو باید برد در متن خود عمل، که این عمل یا یبذل به ازاح المال هست یا نه. اگر یبذل به ازاح المال هست، چون عمل مسلم مثل مال مسلم است یک، مال مسلم مثل دم مسلم است دو، و همه محترم هست، بنابراین باید در مقابلش عوض داده بشه. حالا اون شخص یا حرفش این است یا حرفش این نیست. اون جریان عادی مال محکم است. و اگر عمل لا یبذل به ازاح المال شد، این چه اون شخص حرفه او چیز دیگر باشد یا نباشد، اینجا فرق نمی کند، اصلا حرفه پذیر نیست در اینجا. خب این امر اول که والذی ینبغی ان یقال فی تحریر محل النزاع، مطلب اول به مقام اول. مقام ثانی درباره حکم تکلیفی اوست که آیا شرعاً چنین چیزی جایز است یا نه. مقام سوم از در حکم وضعی اوست که آیا چیزی باید بپردازد یا نه. پس اون چه که به عنوان شرح شرایع ذکر شد مقدمه بحث بود، اون چه که به عنوان والذی ینبغی ان یقال قابل تحریر است در سه مقام است. مقام اول تحریر محل بحث، مقام ثانی بیان حکم تکلیفی او، مقام ثالث بیان حکم وضعی او. حالا که معلوم شد که محور بحث چیست و محل نزاع چیست، ببینیم اصلا یه همچین کاری جایز است یا نه. آیا جایز است کسی به مغازه خیاطی برود چون اندازش قبلا اونجا هست، این لباس را بدهد و برگردد بدون اینکه بگوید کی میدی، بدون اینکه بگوید من چقدر باید بپردازم؟ این بعد از دو هفته یا سه هفته مراجعه میکند، دوختی میگه نه دو هفته دیگه صبر بکن. این که اجاره نشد، نه مدتش معلوم است نه اجرتش معلوم. و همچنین سایر کارهای خدماتی که در جامعه کنونی مطرح است، این به هیچ وجه اجاره نیست. ولی اگر اجاره که یک امر خاص شرعی است و شارع روی این کار هم صحه گذاشت، در صورت عدم تعیین اجرت حرام بود، این کارم میشه حرام. ولی اگر حرام نبود، این کار شرعا میشه حلال. این کار اصلا جایز است یا جایز نیست؟ گاهی گفته میشود این کار حرام است و اینکه نص بر حرمت او دلالت میکند، تعبدن. در همین باب اجاره نصی است که شما کاری را وقتی به یک کارگر ارجاع واگذار میکنید بدون تعیین اجرت نباشد. کتاب اجاره باب 3 از احکام اجاره چند روایت است. روایت دوم مرحوم کلین رضوان الله عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن هارون ابن مسلم عن مسعده ابن صدقه، روایتش هم قابل اعتماد است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یستعملن اجیرا حتی یعلم ما اجره و من استعجر اجیرن ثم حبسه عن الجمعه یبوء به اثمه و این هم لم یحبسه اشترکا فی الاجر. فرمود کسی که مؤمن به خدا و قیامت است، هیچ کسی را اجیری را استعمال نکند، یعنی از او طلب عمل نکند، این اختصاصی به عقد اجاره ندارد. اونچه که منهیست استعمال است، یعنی استیفای عمل. حتی یعلم ما اجره، تا اعلام بکند که مزدش چیست. این مربوط به بحث ما. اونگاه فرمود و من استعجر اجیرن، کسی اجیری رو استیجار کرده است، بعد نگذاشت که او در نماز جمعه شرکت کند، در گناه او سهیم است. و اگر او را باز گذاشت و آزاد گذاشت که در نماز جمعه شرکت کند، هر دو در اجر سهیم است، که این زیر مربوط به شرکت در نماز جمعه است. پس صدرش نهی میکند، میگوید کسی که لحنش هم تند است، کسی که به خدا و قیامت ایمان دارد، هیچ کاری را به ارباب خدمات ارجاع نکند مگر اینکه قبلا مزدش مشخص کند. این روایت معتبر است. روایت دوم، روایت سوم این باب، مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسنادی عن شعیب ابن باقید عن الحسین ابن زید عن جعفر ابن محمد عن آبائی علیهم السلام فی حدیث المناهی، اونجا که مناهی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را میشمارد، یکیش این است که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یستعمل اجیر حتی یعلم ما اجرته، نهی فرمود که کسی اجیری رو به کار بگیرد مگر اینکه اعلام بکند که اجر او چیست. این ظاهر نص دلالت بر حرمت میکند. اما اون چه که دلالت میکند که منظور از این نهی تنزیهی است نه تحریمی، گفتن دو چیز است. یکی استقرار سیره متشرع، نه بنای عقلا. اگر هم بنای عقلا باشد، چون به امضای شرع رسیده است، حجت است. سخن از بنای عقلا نیست که ما نیاز داشته باشیم به امضای شارع ولو به عدم رد. سخن از سیره متشرع این است. شما وقتی به متشرعین مراجعه میکنید، به علما، متدینین، طلاب، فضلا، اونه در کارهای خدماتی همین دوره. این اختصاصی به خیاط و بنا و بزاز ندارد. بر بسیاری از موارد کار را مراجعه میکنن بدون تعیین اجرت. این سیر. اما دلیل دیگر بر اینکه این نص ظاهرش کراهت است، نه حرمت، همان است که مشابه این تعبیر در باب مستحبات آمده، یعنی در باب چیزی که یقیناً مستحب است. اینجا محل بحث است که آیا مکروه است یا حرام، ولی در باره چیزی که یقیناً حکمش غیر الزامی است، مشابه این تعبیر آمده و اون روایت اول باب 29 ابواب اعداد فرائض در کتاب صلات، همون جلد اول صلات که اعداد فرائض و نوافل جمع آوری شده، روایت اول باب 29 این است. محمد ابن الحسین مرحوم صدوق رضوان الله علیه، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ دوسی، به اسناده ان محمد ابن ابی عمر ان حماد ان حریز ان زراره قال ابو جعفر علیه السلام من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا بوتر. اگر کسی به خدا و قیامت اعتقاد دارد، هرگز نخوابد مگر اینکه بعد از نماز عشاء اون نافله وترش رو بخواند. حالا روایات درباره وتر دو گونه است: نشسته جایز، ایستاده افضل و مانند. و اصل نماز وتر که نافله وتر است، شایسته است خونده می شود. همین معنا را مرحوم صدوق رضوان الله علیه به صورت مرسل نقل فرمود که روایت دوم همین باب 29 هست. محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق رضوان الله علیه قال النبی صلی الله علیه وسلم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا بوتره. خب، پس این تعبیر در این حال که حاد و تند است، درباره چیزی که یقیناً مستحب است آمده. البته روایات هم ادله دیگری هم هست که تعلیل میکند که چرا انسان باید نماز وتر را بخواند. پس به این دلیل نهی که وارد شده است که من یهان یؤمنو بالله والیوم الاخر فلا یستعملن اجیرن حتی یعلم ما اجرتو، این محمول بر کراهت است. لذا نوعاً فتوا به جواز دادن با کراهت تا رسید به مرحوم نوبت مرحوم سید در عربه که فرمود این گونه از موارد جائز است ولو مکروه، حرام نیست. اکل مال به باطل نیست. چرا اکل مال باطل نیست؟ برای اینکه صرف این کار که طلب بکنه کاری را از صاحب حرفه، این حرام نیست. صاحب حرف هم یک کاری را انجام بدهد، این کار که حرام نیست. رضایت هم که دارن با هم، با ترازی هم یک مقداری را دریافت میکنن، گفت کجاش حرام است؟ اگر کار حرام باشد یا طلب کار حرام باشد یا بدون ترازی چیزی طلب بکنن، بله یکی از اینها محظور دارد. اما هیچ کدام از این اضلاع ثلاثه محذوری فی نفسه ندارد. پس تحلیل خود این عمل نشون میدهد که حرمت او را همراهی نمی کند. از طرف دیگر دو تا دلیل داریم، یکی بنای رائج متشرعین، دوم این نص. البته نص دلیل بر جواز نیست، این نصی که معارض است دلیل بر آن است که اون نصی که وارد شده دلالت به حرمت ندارد. بله، چون شما وقتی در حوزه علمیه متشرع این را میبینید، به ما هم متشرعون این کار میکنند. نه به ما هم، چون نوعا مواظبن کار حرام نکنند دیگر، عدولن اینا خیلی هاشون مرتب این لباسی برن به خیاطی، ولو خیاط هم نباشد به شاگرد مغازه میگن که اون اندازه قبلی ما هست، به استادت بگو بدوز. اصلا نمیداند که قیمت ها الان فرق کرده، هیچ نمیداند. کی باید بدهد؟ نمیداند. چقدر باید اجاره بده؟ اجرت بدهد؟ نمیداند. خدمات هم همین طور است. نوع این علما و متدینین، متشرعین و مؤمنین وقتی که مراجعه میکنن به صاحب خدمات میگن این رادیو خراب شد برای ما درست کن، این ساعت خراب شد برای ما درست کن، این یخچال و پنکه خراب شد برای ما درست کن، این اتومبیل خراب شد برای ما درست کن. این کار روزانه متشرعین است که نمیشه حرام باشه. منتها دلیل دیگری نشانه آن است که این مکروه است. خب پس این نهی ها دو تند حمله بر کراهت می شود. دلیل دیگری که این کراهت را تأیید می کند همون روایتی است که قبلا هم خونده شد به یه مناسبتی در همون باب سوم از احکام جاره، روایت اول این است که قبلا این حکم به یه مناسبتی مفصل بحث شد که شایسته است قبل از شروع در عمل مقاطعه بشود، یعنی بریده بشود کار. اون روایت اول باب سوم همان است که مرحوم کلیلی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن سلیمان ابن جعفر الجعفری قال، چون قبلا هم این بحث شد این روایت، قال کنت مع الرضا علیه السلام فی بعض الحاجه فاردت ان انصرف الی منزلی، روز خدمت حضرت بودم بعد کار داشتم میخواستم برم خونم، فقال لی این صرف معی فی بیت اندی، با من بیا امشب رم پیش من باش، فی بیت اندی اللیله، فانطلقت معه، من رفتم با در خدمت حضرت رفتم، فدخل الی داره مع المقیب فنظر الی غلمانه یعملون فی التین عواری الدواب و غیر ذلک. این آغلها و آخورها و جایگاه دواب را دارن مرمت میکنن و کارهای بنایی تو این باغ و غیر باغ انجام میدن. و ازاه معهم اسود و لیس منهم، یه آدم سیاه چهرهی هم با غلامان حضرت مشغول کار بود و جزء غلامان رسمی حضرت دم. فقال علیه السلام ما حاضر رجلو معکم، قالوا یعاوننا و نعطیه شیئا، و عزت عرض کردن که این دستیار ماست، یک کمکی ما میکنه، ما هم چیزی بهش میدیم. قال علیه السلام قاطعتموه علی اجرته، قبلا مقاطعه کردید، بریدید بالاخره که به طور قطع چقدر باید بو بدید. قالوا لا هو یرضی منا بما نعطیه، هرچی ما بدیم او راضیست، حرفی نداره. فاقبل علیهم یضربهم بالصوت، شروع کرد اینا رو به تازیانه زدن. فقذب لذلک غضبا شدید، خیلی عصبانی شد. سلیمان بن جعفر میگوید من به حضرت عرض کردم جویل تو فداک لمه تدخلو علا نفسه، که اینجور رنج را بر خودت وارد میکنی، چرا اینجور؟ فقال علیه السلام اینی قد نهیتم ان مثل هذا غیر مرتین ان یعمل معهم اجیرون او اهدون حتی یقات اوه علا اجرته. من چندین بار به اینها گفتم اگر یک کارگری میارید قبلا موزش مشخص کنید، مقاطع کنید. بعد اینا نکردن. اونگاه به سلیمان جعفر جعفری فرمود وعلم انه ما من احد یعمل لك شیئا بغیر مقاطعه ثم زدته لذلك شيء ثلاثه اضعاف على اجرتي الا ظن انك قد نقصته اجرته و اذا قاطعته ثم اعطيته اجرته حمدك على الوفاء فان زدته حبه عرف ذلك لك و رعا انک قد زده. و فرمود سلیمان وضع اینه، اگر شما کسی رو به کار دعوت کردید قبلا مقاطعه نکردید، سه برابر اجرت رو هم بدید، باز تو ذهنش اینه که به او کم دادید. ولی اگر مقاطعه کردید به همون اندازه دادید، خوشحال است که شما به عهدتون وفا کردید، و اگر یه حبه بیشتر دادید میفهمد که این احسان از شماست و زایده بر او. خب این حدیث از دو جهت دلالت میکند بر اینکه اون نهی نهی تحریمی نیست، نهی تنزیهی است. اما اولا سوره ابن جعفر که مدت ها با امام هشتم سلام الله علیه بود، نمیشود که یه همچه حکم شرعی روشن را نداند. خب اگر استعمال اجیر بدون مقاطعه حرام باشد، دیگر جای سوال نیست که سلیمان به حضرت عرض کند که چرا شما عصبانی میشید. خب جاش روشن بود، اونا خلاف شرع کردن، حضرت هم نهی از منکر کرد، وقتی معصیت کرد با تنبیه بشن دیگه، تعذیر بشن دیگه، دیگه جا برای سوال ندارد. معلوم میشه چون کار حرامی نبود او سوال کرد آقا شما چرا عصبانی شدید. اگه معصیت بود و حرام شرعی بود، خب در مقابل حرام شرعی امام معصوم داره تعذیر میکند، این دیگه جای سوال ندارد. این یک شاهد. ثانی ذیل این روایت است، حضرت حکمت این کار را بیان میکند، حکمت اجتماعی کار را، که شما جلوی توقعاتی بی جای کارگران را بگیری. اینا نشانه آن است که این عمل شرعاً جایز است، ولی ادب اجتماع اخلاقی یا مثلا حکم فقهی حزازتی او و نزاهتی او کراهت است. این خلاصه بحث در مقام ثانی که بیان حکم تکلیفی است. اما مقام ثالث بحث که حکم وضعی باشد، همونطوری که از تحلیل کار عقلا برمی آید، این اجاره نیست. چون اجاره نیست، برای اینکه واجد شرایط اجاره نیست، اجاره حالا چه عقدی باشد چه معاتاتی باشد، باید مالون اجاره یا اجرت مشخص باشد، زمانش هم مشخص باشد که هیچ قرار و ابهامی هم نداشته باشد. حالا این را یا گاهی با ایجاب و قبول میگن یا با فعل انشاء میکنن، و قصدش هم تسبیب و تسبب در تملیک و تملک باشد. چون این کار از باب اجاره نیست، میفتد رو قواعد عامه. این عمل یبذل به ازاه المال هست، یک، و عامل هم عمل او مثل مال او و مثل دم او محترم است، دو، بنابراین باید در مقابلش اجرت داده بشود. حالا در محکمه اگر چنانچه او ادعای اجرت کرده است، میتوان گفت که شما که حرفتون این نبود، ما قصد تبرع داشتیم، اون بگوید که تبرع رو من باید قصد بکنم نه شما، شما که صاحب کارید اگر قصد مجانیت داشتید که مهم نیست، من که کارگرم اگر قصد رایگان داشتم مهم است، من قصد تبرع نکردم. در این گونه از موارد اونگاه اصل عدم تبرع است، یک، ظاهر حال گاهی به سود این است گاهی به سود این نیست، اگر ظاهر حال بر مجانیت است احیانا در محکمه بر او مقدم است. فتحصل محور بحث مال است، که این عمل است که یا یبذل به ازاه المال یا مالیت دارد یا نه، نه جریان بر اوست، چون جریان می شود قرینه، به درد محکمه می خورد. و این کار هم اسباب اجاره نیست، اسباب استیف های عمل است در مقابل کار، در مقابل اجرت. و این نه استیفا حرام است نه اون کار حرام است و جزء معاملاتی است که زیر پوشش عقد اجاره و امثال اجاره هم نمی آید. حالا اگر جزئیاتی بود و مهم بود و لازم به ذکر بود که در جلسه بعد بخواست گفته بود شد، اگر نه که وارد بحث بعدی میشیم. الحمدلله رب العالمین.